أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فراغ اون بحث گذشته، شش اشکال متوجه اصل مسئله شد. این اشکال‌های ششگانه رو یکی پس از دیگری نقل کردند و حل کردند. اشکال ششم این بود که قاعده است پیش شما عرفا مقرر، و این که هرچه از مبدا دورتر است ظاهرتر است و هرچه به مبدا نزدیکتر است مخفی‌تر، در حال اینکه این باید به عکس باشد، هرچه به مبدا نزدیکتر است باید ظاهرتر باشد و هرچه از مبدا دورتر است باید مخفی‌تر. این را جواب دادن، گفتن به این که سر این که عالم طبیعت و حس که دورترین عالم از خدای سبحان است، ظاهرترین عالم است و کاملترین ظهور در اونجا راه دارد، برای آن است که دیگر مراتب هر کدام به یک نحو یا به دو نحو یا به سه نحو ادراک می شوند، ولی عالم حس و طبیعت به پنج نحو درک می شود. و این وجوه ادراک و تنوع انواع در وجوه ادراک نشانه کمال است. البته یک سخنی داشت که این سخن گفته شد و متمم او بود. اونگاه اکمل بودن عالم طبیعت و حس را به این توجیه کردن که چون انسان در عالم طبیعت و حس به سر می برد، که این در حقیقت جواب دومی بود از اشکال ششم. و انسان گذشته از اینکه همه مراتب ظهوری در او هست، مراتب اظهاری را هم دارد، یعنی هم مدرک است به جمیع انهای ادراک، هم مدرک است به جمیع انهای ادراک، هم معقول است مجملن و معقول است مفصلن و مخیل است صورتن و موهوم است معنن جزئیان و محسوس است ظاهرن، هم عاقل است و متخیل است و متوهم است و حساس. بنابراین هم وجوه ظهوری در او زیاد است، هم وجوه اظهاری. بحث را با انسان کامل ختم کردن، یعنی بحث انسان که زمینه بحث دوم در عرفان باشد، یعنی وقتی که میخوان از مسئله اولا فراغت پیدا کنن، پایان مسئله اولا را به آغاز مسئله ثانیه ختم میکنن. چون در این کتاب و در دیگر رساله ها که در این زمینه نوشته شده، دو مسئله محل بحث است، یکی بیان توحید، یکی هم بیان موحد. یکی اینکه توحید چیست، یکی اینکه موحد کیست. توحید را با اثبات وحدت شخصی وجود حل میکنن، موحد را همون انسان کامل می دانن و در تشریح انسان کامل سخن می گوین. که محتوای این رساله دو تا مسئله است، یکی بیان وحدت شخصی وجود، یکی هم شناسایی انسان کامل که موحد است. برای اینکه مسئله اولا را به مسئله ثانیه مرتبط و منسجم بکنن، پایان مسئله اولا را درباره انسان کامل اختصاص دادن و ثابت کردن به این که اون چون همه مظاهر ادراکی و مظاهر تصرفی در او هست، هم به انها گوناگون مدرک است، هم به انها گوناگون مدرک، پس ظهور او اکمل از ظهورهای دیگران است. اونگاه دو تا اشکال درباره خصوص انسان مطرح است که اگر انسان از این جهت از هر الموجودات و اکمل الموجودات خواهد بود و سر کمالیت ظهور او هم جامعیت درجات ادراک است، از اون نظر که او به چند جهت درک می کند و به چند جهت درک می شود، لازمش آن است که همه جهات باعث کمال او باشد، و اگر یکی از این جهات را از دست داد، کمال را از دست داده باشد. در حالی که ما می‌بینیم برای کسی که اهل سیر و سلوک است، مربیان او دستور می‌دهند که حواسش را مواظب باشد، هر چیز را نگاه نکند، به هر چی گوش ندهد، هر چیز را نخورد، با هر چیزی تماس نداشته باشد، این حواس رو کنترل کند. اگر چنانچه انها ادراک و وجوه ادراک کمال است و مکمل هست، چرا پس مربیان اهل سیر و سلوک سالکان را تمرین می دهند که حواس را رام بکنند و کمتر حواس را اعمال بکنند؟ اشکال ثانی این است که اگر کمال انسان در آن است که چندین وجه درک می کند، لازمش آن است که مرگ باعث نقصان انسان باشد، زیرا با مرگ برخی از این ادراکات، یعنی ادراکات ظاهری، بسادش برچیده می شود. دیگر سخن از حس و ظواهر حسی نیست، در حالی که موت پیش این آیون کمال است نه نقص. یا اگر کمال جدیدی نصیب میت نشود، لااقل میت کمالی را از دست نداده است. معلوم می شود یا مدعا درست نیست یا دلیل رسا و کافی نیست. یعنی یا نمی توان گفت که اکمل از همه انسان است، یا اگر انسان اکمل از دیگر مراتب دیگر موجودات است، دلیلش این نیست که او به انها ادراکات مدرک است و به انها ادراکات مدرک، و این دوتا اشکال مربوط به اون قسم دوم است که او به انها گوناگون مدرک است. که اگر این انها گوناگون مدرک بودن باعث کمال است، چرا در سیر سلوک جلوی این کمال را میگیرند، میگویند مواظب حواستون باشید، و چرا شما بعد از موت باز میگویید مراحل کمالی هست و موت را باید نقصان بدانید در حالی که نمیدانید؟ جواب میدن فرمان به این که اکمل از همه در عالم طبیعت انسان هست. دلیلش هم آن است که همه مراتب ظهوری و همه مراتب اظهاری را داراست، به چندین وجه ظاهر است و به چندین وجه مظهر، به چندین وجه درک می شود و به چندین وجه درک می کند. اما این که دیدید مربیان اهل سیر و سلوک اونها را پرورش می دهند که حواسشون را کنترل کنند، برای آن است که اون چه که کمال است و مکمل ملکات این مراحل است. یعنی در مرتبه عقل اون ملکه تعقل است، در مرتبه تخیل اون ملکه خیال است، در مرتبه وهم اون مرتبه واهمه است، در مرتبه احساس هم اون ملکه حس است. ملکات آن است که تمرین شده باشد که هذه نفسی عروضها به تقوا، که قوه خیال درست تخیل کند، قوه واهمه درست توهم کند، چنگ قوه عاقلا با درست تعقل کند، و قوه حاسم به شرح زن باید درست احساس کند. هر چیزی را نبیند نه نبیند. قوه خیال هر چیزی را تخیل نکند، نه در خیال حضور نداشته باشد و دست از تخیل بردارد یا دست از توهم بردارد. به سالکان میگویند این قوای خیالی و وهمی و حسی را طوری تربیت بکن که اگر چیزی را عاقل یافت، اینها هم به همراه او حرکت کنند، اونها هم در مراحل نازله بیابند، دیگر مزاحم نباشند که بار سنگین اینها را عقل نتواند به دوش بکشد، خود در بین راه بیفتد. وهم یه راهزنی است، خیال یه راهزنی است، حواس یه راهزنی است. اینا وقتی تمرین بشوند به دنبال عاقل حرکت می کنند. منظور مربیان اهل سلوک آن است که این حواس به مرحله ملکه رؤیت به سمع و بصر برسن، یعنی طوری تربیت بشن که چیزها خوب را ببینن، قوه خیالم طوری تربیت بشود که چیز صور خوب را بیندیشد، قوه واهمم طوری تربیت بشود که معانی جزئی حسن و خوب را توهم کند، چنگ عاقل را هم میپرورانند که حقایق و معارف را درک کند. بنابراین اونها نمیگوین شما نبینید، میگوین خوب ببینید. نمیگوین شما تخیل یا توهم نکنید، میگوین خوب تخیل و خوب توهم کنید. اما جواب اشکال ثانی این است که مرگ را کسی نگفت نقصان هست، و سر این که مرگ نقصان نیست برای اینکه میت چیزی را از دست نمیدهد. همه این مراحل پنجگانه را او داراست. یعنی اگر سخن از سمع و بصر و محسوسات دیگر هست، برای میت هم سمع و بصر و درک محسوسات دیگر هم هست. او چیزی را از دست نمیدهد. هر کاری را که زنده میتوانست بکند، انسان بعد از مرگ که کمالاتی را در هفت زمان حیات تحصیل کرده است میتواند انجام بدهد. بنابراین چرا باید این بعد از موت ناقص بشود؟ چرا موت تنقیص باشد؟ بله دیگه میبیند، کاملا میبیند، مشاهده میکند. منتها اشکالی که هست این است که موجودات مثالی اونها همین حالاتی را که دیگران دارن، یعنی موجودات زنده دارن، اونها هم دارن. اگر چنانچه معیار سمع و بصر مادی نیست، اصل حس است ولو با حس مثالی، میت همه کارهایی که زنده می کند او هم دارد. و اما اگر معیار کمال انسان مادی آن است که گذشته از اون مراحل تعقل و تخیل و توهم، احساس ظاهری و حس طبیعی دارد، این دیگر در انسان مرده نیست. در انسان مرده تمثلات برزخی هست، یعنی او با سمع و خیال، سمع و بصر مثالی میبیند و میشنود، دیگر با سمع طبیعی نیست. اگر سمع طبیعی داخل نیست، پس موجودات عالم مثال هم مثل موجودات عالم طبیعت هم مراحل ظهوری را دارن، هم مراحل اظهاری را. این هر هست که باید علاوه در باره او بحث کرد. اون چیزی را که مربوط به متن و شرح متن است همین دو مطلب است. منتها شارح مطلب عمیقی رو در وسط طرح میکنن که شناخت در انسان از سه راه هست. یکی راه های ظاهری که سرمایه علوم حسی و تجربی است. یکی راه های باطنی مثل استدلال، تعقل، استنتاج، تشکیل قیاس و برهان که سرمایه علوم فلسفی و عقلی است. یکی هم راه ولایت است که این سرمایه خاص اولیای الهی و عرفاست. او را علاهد مطرح میکنه. صفحه 167. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ول انسان المستکملو. این جواب است برای اون اشکالی که متوجه این مرحله می شود. صفحه 164 ملاحظه فرمودید. صفحه 164 اشکال ششم را این چنین حل کردن، فرمودن و اما حدیث الاکملیه به حسب ظهور الوجود فی المرتبت الاخیره فلعلهم ارادوا بها، یعنی بین اکملیت، ان ما یکون مدرکن علا سبیل الاجمال یک، و معقولن علا سبیل تفصیل دو، و مخیلن سه، و موهومن چهار، و محسوسن بالحواس الظاهر پنج، فان خواص الوجود و آثاره فیه یکون اکثر و اکمل مما لا یدرکو به جمیع هذه الوجوه. این جواب اول از اشکال ششم. علا ان جواب دوم از اشکال ششم بود با اون آن است که اگر عرفا عالم طبیعت را اکمل عوالم به شمار آوردن، برای آن است که در عالم طبیعت انسان به سر میبرد. انسان هم از پنج راه مدرک است و ظاهر، هم از پنج راه مدرک است و مظهر. علا ان من البین ان الانیت المدرکت المتصرفت فی المرتبت الاخیره، یعنی انسان مدرکتون به جمیع هذه الادراکات، به پنج نحوه درک میکند. بخلاف العنیت المدرکت المتصرفت فی المراتب الباقیه. پس سخن در پایان حل شکوک به انسان رسید، اونگاه به این ذیل جواب اشکال میکنن، بگن قال ول انسان المستکملو، که صفحه 167 که بحث امشب درباره این ذیل است. این خود رساله چون رساله مختصری است، اینا کنار هم ذکر شده است، وقتی شرح آمده است دو سه صفحه این متن ها را از هم جدا کرده است، با اضافه قال اقولو این حرف ها یک مقدار از یک دیگر گسیخته می شود. اونگاه در این قاله ول انسان رو مستکمل که دوتا اشکال هست، این دوتا اشکال ناظر به اون بیان اخیریست که در ذیل جواب از اشکال ششم یاد شده است. قال ول انسان المستکملو لا یکون کماله الا به ان یحصل له ملکات و هذه الادراکات فی مراتبها. ما اگر گفتیم انسان اکمل از دیگر موجودات است برای اینکه این چهار مرحله رو دارد یا پنج مرحله رو دارد، منظور اون انسانی است که در هر کدام از این مراتب به ملکه مربوطه به اون مرتبه رسیده باشد. اگر شما میبینید مربیان اهل سلوک سالکان را وادار میکنن مواظب حواسشون باشن، میخواهن بکوشن اونها در ادراک حواسن به مرحله ملکه برسن که هرچی را خواستن ببینن، هرچی را نخواستن نبینن. به حق این چنین باشد، یعنی چشمشون در اختیارشون باشد. اون که میگوید بسازم خنجری نیشش فولاد، برای آن است که چشم من در اختیار من باشد، نه من در اختیار چشم. و اونها اگر بخواهن نبینن نمیبینن. این چنین است. الا به ان یحصل له ملکات و حاضر ادراکات فی مراتبه ها ولا یکون الادراک الحسیو و ما یلزمه من الغیود الحاصلت له بالتعب مانعا لسائر الظروب الباقیت التي لا یحصل له بحسب الاکثر الا بالکسب و الاختیار. اون کمالی که برای انسان در مسائل ادراکی هست این است که ادراک حسی را طوری تمرین بدن و بپرورانن که در اختیار عقلشون باشد و مزاحم ادراکات عقلی نباشد. ادراک حسی و اون چه که لازمه ادراک حسی است از این قیودی که به طبع برای حس حاصل است و همراه با ادراک حسی است، این مانع ادراکات دیگر نباشد. این که میگوین هنگام نماز چیزهای رنگین نباشد، عکس نباشد، در باز نباشد، انسانی در روبروتون نباشد، چیزی که حواس پرس میکنه نباشد، اینا برای تمرین دادن است تا انسان مسلط بشود بر حواس. و انسان اگر به اونجا رسید که ملکه پیدا شد، دیگه در هر جا هم بخواهد نماز بخواند چیزی مزاحم او نیست. در جریان حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه که در فی زحام نماز میخوند، به امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که ایشون در جای نماز میخوند که جمعیت زیاد بود، ازدحام بود، آبرین، مثلا نظیر مشاهد مشرفه یا مساجد و اماکن عمومی، آبرین میامدن میرفتن و امثال ذالک. وقتی امام صادق سلام الله علیه این جریان رو بست، ابی ابراهیم فرمود که شما در جای پر جمعیت نماز میخوندید، همون من برای کسی نماز میخوندم و در آستانه کسی سجده میکردم که اون ذاتش به من از همه این آبرین نزدیکتر بودن. بنابراین انسان در این همچه حال کسی رو مشاهده نخواهد کرد. و ما یلزمه من الغیود الحاصلت له بالتعب مانعا لسایر ضروب الباقیه، یعنی اون ادراکات باطنی. اون ادراکات باطنی اون چه که میسور حکیم هست در حد استدلال و نظر هست، و اون چه که مشهود عارف هست فوق آن است، که به هر دو قسمش اشاره می کنم، که لا یحصل له بحسب الاکثر الا بالکسب و الاختیار، با تلاش و کوشش باید فراهم بکنند. گاهی دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، اکثری باید با زحمت و تلاش تهیه کنند. این جواب اشکال اول. ولا یکون الموتو بالحقیقت تنقیسا للنفس بل تکمیلا لها. این جواب اشکال دوم. اشکال دوم این است که اگر کمال انسان در این است که او به چندین نحو درک می کند و به چندین نحو درک می شود، وقتی که مرد به چندین نحو درک نمی کند، درک حسی ندارد و مانند آن، باید برخی از جهات کمالی را از دست بدهد. و حالی که موت نقص نیست و لازمه سخن شما آن است که موت تنقیس باشد، می فرماید لازمه سخن ما این نیست موت تنقیس باشد، برای اینکه میت چیزی را از دست نمی دهد. ولا یکون الموتو بالحقیقت تنقیسا للنفس بل تکمیلا لها. موت تکمیل نفس است. فإن النفوس الکاملة یتمکنون بعد الموت على جمیع ما یتمکنون علیه قبله. نفوس کامل، همه کارهایی که قبل از موت می‌کردند بعد از موت هم می‌توانند بکنند. دیگرانن که رهینن، کل نفس به ما کسبت رهینه، اینا که در رهن و در گرو اعمال خود هستن توان اون را ندارن که هرچی میخواهن بکنن. اونا که اصحاب الیمینن و دیگر مقربین که آزادگانن و در رهن اعمال نیستن، اونها بعد از موت همه کارهایی که قبل از موت میکردن میتوانن بکنن. فإن النفوس الكاملة يتمكنون بعد الموت على جميع ما يتمكنون عليه قبل از موت. ابزار رو مثل این که انسان میخواست چیزی بنویسد، حالا که نوشت قلم رو رها میکند. میخواست یه خانه بسازد، چوب بستی درست کرد، وقتی خانه رو ساخت دیگه چی حاجت به چوب بست؟ بله. الان دیگر خانه ساخته است. نه کسب جدید، فیض هایی که بخواهد به دیگران برساند، ببیند و فیض برساند، الان هم میتواند، چون بعد الموت دیگر کسب جدیدی که نیست. الیوم عملون ولا حساب و غدا حسابون ولا عمل. می توانند درک بکنند و فیض برسانند. فقط مقدمتا دخالت دارد. مادامی که در عالم طبیعت است، این ضرورت بالغیر است، یعنی به قصد ثانی ضرورت دارد. بازم میتوان نشد، برای اینکه او به منزله همطوری که روح ما در بدن ما اثر میکند، یک کسی که انسان کامل است، این بدن عالم منزله بدن اوست دیگه، و الان هم میتواند ببیند و بشنود و کار انجام بده، چیزی کم نداره. بله، به در زبان حیات بشه. بله بله، چیش کم است؟ نه، قطع نشد. وقتی که مرحله کمال رسیدن، اشراف کامل، مراحل بعدی دارن دیگه. وقتی که مرحله کمال رسیدن، اشراف تام نسبت مراحل بعدی دارن. چگونه می شود یه موجود کاملی مجرای فعالیه که مجرای فیض اتم باشد و بعضی از مراتب رو دارا باشد و همه مراتب دارا نباشد؟ این چنین بله؟ اون جا که هست نور واحدن، تعدد بر نمی دارد. قهرن جای سوال هم نخواهد بود که آره ما بپرسیم چرا مثلا 14 نفرن یا بیشترن یا کمترن. کثرت در عالم طبیعت است، بلا اونجا نور واحدن، کنا نورن واحدا، چون نور واحد هستن همیشه انسان کامل هست. فإن النفوس الکاملت یتمکنون بعد الموت علا جمیع ما یتمکنون علیه قبله و قبل از موت، و تحقیق هذا البحث و تفصیل المعتبر فیه انما یحتاج الى بسط کلام لا یحتمله هذا المختصر. اقول هذا دفع لما یمکن ان یخطر على خاطر المسترشدین هاهنا، که این دو تا اشکال است، متوجه است به ذیل جواب از اشکال ششم، یعنی به اون بخش دوم از جواب اشکال ششم که زمینه است برای پیوند مسئله اولای این کتاب به مسئله ثانیه این کتاب، یعنی پایان مسئله اولا که در باره وحدت شخصی وجود است با آغاز مسئله آینده که در آینده نزدیک به خواست خدا مطرح می شود که در آن انسان کامل هست، این به هم مرتبط خواهد بود. هازا دفع لما یمکن ان یخطر علی خاطر المسترشدین هاهنا من ان تنوع الادراکات لو کان کمالا و موجبا للکمال علی ما ذهبتم الی لوجب ان لا یکون مانعا للاستکمال. اگر ادراکات حسی کمالا و باعث اکمل بودن انسانن، نباید مانع از تکامل باشد، در حالی که مربیان اهل سلوک میگویند این حواس را باید به شدت رام کرد. لوکان کمالن و موجبن للکمال علی ما ذهبتم الی لوجب ان لا یکون مانعا للاستکمال ضرورت امتناع سیرورت الموجب المعده مانعا. چیزی که موجب کمال است و معد است برای کمال، او هرگز مانع از کمال نخواهد بود. و این به صورت قیاس استثنایی تبیین شده است که اگر تنوع ادراکات کمال و مکمل باشن، لازمش آن است که مانع نباشن و تلازم بین مقدم و تالی روشن است. اون تلازم رو با این جمله بیان کردن، ضرورت امتناع سیرورت الموجب المعده مانع. این بیان تلازم است. پس شرطیه این شد که لوکان تنوع الادراکات کمالند و موجبن للکمال لوجبن لا یکون مانع لکن تالی باطل. چرا؟ برای اینکه مربیان به اهل سلوک میگوین مواظب حواستون باشید، معلوم میشود که این نحو درک کمال و موجب کمال نیست، پس مقدم باطل خواهد بود. و تالی ظاهر البطلان لما نشاهده من حال المکملین والمنسلکین، اونها که کاملن و به آسانی در این راه در صراط مستقیم دارن سلوک میکنن و منسلکن به طب به طور عادی این راه را دارن میروند، اون اولیای الهی من حال المکملین و المنسلکین، اینها وقتی که سخن میگوین در تعلیم و تربیت سالکان المتکلمین به نسبت الطالبین و سالکین، وقتی سخن میگویند میخواهند طالب سالک را بپرورانند هدایت کنند مربی اونها باشند، میگویند حواستون و قوای ادراکیتون رو رام کنید، خیالتون را، وهمتون را و حواستون را. احیانا هم میگویند به فکر براهین عقلی هم نباشید، عقلتون را موازن باشید. من منعهم استعمال القوى الادراکیه و امرهم به حبس الحواس العالیه ان التصرف فی مدرکاتها، میکوشن که واهمه و خیال و حواس درک جدید نداشته باشن و درباره اون گذشته هم جمع‌بندی نکنن. معلوم میشود تنوع ادراکات کمال نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، و ایزن یلزم و ان یکون الموتو تنقیسن للنفوس حین ایزن، انسان که میمیرد باید ناقص باشه بشود. چرا؟ برای اینکه لانه موجبون لعریه ها، این موت موجب عریه و عریان شدن انسان است از بعضی از اون وجوه ادراکی. لانه موجبون لعریه ها ان القوى الجسمانیه که التی هیه موجباتون للکمال. موت باعث برهنه شدن انسان است از قوای جسمانیه، که این قوای جسمانیه موجب کمالن رو این مبنای شما. ولا شک انل اریه اما یوجب الکمال نقصون تام، برهنه شدن از قوای جسمانی یک خود کمال و موجب کمال است، نقص تام است، پس موت باید نقص باشد. این اشکال دوم. فاشار الی دفع الاول منهما، اشار الی دفع اشکال اول از این دو اشکال، به انا لا نسلمو من الادراکات الجزئیت للکمال، ما نمیپذیریم که ادراکات جزئی مانع کمال است. شما گفتید مانع کمال است به شهادت این که مربیان سالکان را وادار میکنن از ادراکات جزئی بپریزن. ما میگوییم ادراکات جزئی مانع کمال نیستن، بل الانسان المستکملو انما یکون کماله به تحصیل ملکات هذه الادراکات فی مراتبها. انسان مستکمل آن است که قوه خیال به قوه واهمه و قوای حسیه را رام بکند که هر چیزی را ننگرد. تا یه وقتی قلبشون متوجه جایی شد، حواس مانع نباشد، حواس هم مشابه او را ببیند، خیال و واهمه مشابه او را ببیند. این جریان معروف که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که خوابی دیدن عده‌ای بوزینه به منبر حضرت می روند و حضرت متأثر شدند و سوره مبارکه انزلناه فی لیلة القدر نازل شده است، اینو نقل کردن در بالای منبر که بودن، حالت نعسه‌ای به حضرت دست داد و اون صحنه را دیدن، نه که شب در منزل خوابیده بودن خواب دیدن. و اونطور هم نیست که رو منبر مثلا خوابیده باشن که خواب مستلک مثلا وضو باطل شده باشد و اینها، اون حالات ظاهرا نیست. رو همون منبر حالت تمثل برزخی پیدا شد، حالت منامیه پیدا شد، دیدی عده‌ای بوزینه به منبر او راه پیدا کردن. بعد جریان بنی امیه و اینها چند سال حکومت میکنند و بعد نازل شدن سوره مبارکه قد که لیلت و قدر خیر و معل بشر و امثال ذالک است. این خواب در منبر بود، یعنی حضرت که رو منبر بود خوابید و خواب دید، یه همچه حالتی است و این هم خیلی طول نکشید، با یه لحظه مسئله حل میشود. اگر انسان بخواهد چیزی را ببیند، ما کذب الفؤاد و ما رعا، چشمم باید طوری باشد که ما زاغ البصر و ما تغا، وگرنه ممکنه قلب یه چیزی را بخواد ببیند و حواس رهزنی کند. این است که ما زاغ البصر و ما تغا، از اون طرف ما کذب الفؤاد و ما رعا، مربیان میکوشن که چشم این چنین باشد. اون حالت که به انسان دست داد دیگر چشم دیگران رو نمیبیند، بازم هست و دیگران رو نمیبیند، مزاحم نیست و راهزن نیست. خلاصه وهم و خیالم به شرح زدم. بل الانسان المستکمل انما یکون کماله به تحصیل ملکات حاضر ادراکات فی مراتبها و ما یشاهد. این برای آن است. و اما اینکه مشاهده می شود ولی مرشد مسترشدین را وادار می کنند که این قوا را رام بکنند، برای آن است که اینها به دلخواه خود نگردند و نبینند و نشنوند، بلکه در اختیار عاقله باشند، نه برای آن است که نبینند. و ما یشاهدو من حال المرشدین به نسبت الی المسترشدین انما هو لتحصیل هذه الملکه و تعوید قوا هم بها، قوا را عادت بدن به این ملکه، طوری عادت بدن به حیث لا یکون الادراکات الحسیتو و ما یلزمها من الغیود مانعتن لهم انسائر الزروب الباقیت التي لا یحسلو لهم به حسب الاکثر الا بعد التزام الکسب و اختیار طریق تأمل. تلاش و کوشش مربیان آن است که سالکان اونچنان این مظاهر ادراک حسی را رام بکنن که اگر یه وقتی ادراکات غیر حسی نصیبشون شد اینها مانع و راهزن نباشن. به حیث لا یکون الادراکات الحسیتو و ما یلزمها من الغیود مانعتن لهم، مانعتن للمسترشدین ان سایر ضروب، که این ضروب همگانی نیست و عادی نیست. گاهی انسان همون دولت آن است که بی خون دلایت به کنار، و نه با سعی و عمل باقی جنان این همه نیست، نصیب انسان می شود، ولی اکثری باید تلاش و کوشش کنند تا گیرشون بیاید. لا یحصلو لهم به حسب الاکثر الا بعد التزام الکسبه و اختیار طریق تعمل و اعمال شدید و تلاش و کوشش. در اینجا مطلب بسیار مفید و مهمی رو شارح اضافه فرمود از صفحه 168 تا صفحه 172 که این یه بحث علاحده است که خیلی ضرورتی ندارد بین این سوال جواب قرار بگیرد. ما این جواب دوم رو بخوانیم تا اون یه مطلب علاحده جداگانه است، اون رو مطرح کن. در صفحه 172 به جواب اشکال دوم پرداختن. ثم اشار الى دفع ثانی مما یمکن ان یخطر بالبال، به قوله به جواب اشکال دوم پرداختن. اشکال دوم این بود که اگر تنوع ان ادراکات باعث کمال است، انسان که میمیرد برخی از این ادراکات را از دست میدهد، زیرا قوای جسمانی را از کف رها می کند، نباید کامل باشد، پس موت می شود تنقیص. از این دارن جواب می دهن که اگر چیزی را انسان با موت از دست بدهد موت می شود تنقیص، و اما با موت چیزی را انسان از دست نمی دهد. ثم اشار الى دفع ثانی مما یمکنن یخطر بالبال، جواب اشکال دوم به قولی فلا یکون الموت بالحقیقت تنقیسا للنفس بل تکمیلا لها. چرا؟ فإن النفوس الکاملته یتمکنون بعد الموت على جمیع ما یتمکنون علیه قبله. هر کاری که قبل از موت از این اولیای الهی ساخته بود بعد از موت هم ساخته است. اون کارهایی که قبل از موت از اینها ساخته بود چی بود؟ من الافعال الکمالیه. بذالک لان قوتهم و تمکنهم، این تمکن و توانی که اولیای الهی داشتن با حواس جسمانی نبود. تا اکنون که حواس جسمانی را از دست دادن دیگر نتوانن اون افعال خیر رو انجام بدن، بلکه قوت و تمکن اونها این نماهیه بالملکات الکمالیه است که التی نسبت القوه الجسمانیه المتلاشیه عند هجوم صدمات الموت الیها نسبت الالات المعده لتحصیل وجود شیئن الیه. در زمان حیات هم وقتی نفوس به مرحله کمال برسد با ملکات کار میکند و این قوای جسمانیه به منظره آلات و ادواتن. وقتی انسان با ملکات کار میکند دیگر نیازی به آلات و ادوات ندارد. وقتی که به ملکه نرسد ناچار از این ادوات کمک میگیرد. وقتی به ملکه کمالی رسید دیگر بدون ادوات و آلات کار میکنند. لأن قوتهم و تمکنهم انما هی بالملکات الکمالیه التي نسبت القوة الجسمانیه المتلاشیه. متلاشی یعنی لاشه شدن، که اصل لغت متلاشی از لاشه است و الا یک صیغه نیست که از باب تفاعل باشد، یه ثلاثی مجردی داشته باشد، مثل تضارب که از ضرب مشتق شد. این متلاشی یا تلاشی یا امثال ذلک این یک صیغه چیزی است که از این امر غیر مصدری و غیر مشتق شده است، یعنی از لاشه مشتق شده است. چیزی که از لاشه مشتق بشه میشه متلاشی و امثال ذلک. المتلاشیت عند هجوم صدمات الموت الیها، یعنی به این قوا نسبت قوای جسمانیه الیها به این ملکات نسبت الالات المعدت لتحصیل وجود شیئن اله بون شی. مثل چوب بس یک بنا نسبت به خود بنا، وقتی بنا درست شد دیگر نیازی به چوب بس نیست. این ملکات به وسیله این آلات و قوا حاصل شده است. وقتی این ملکات حاصل شده است انسان دیگر بدون چشم و گوش میبیند. چشم و گوش برای اون بود که انسان سمیع و بصیر بشود، شد. همکنون هم که بعد از موت است سمیع است و بصیر. التي نسبت القوى الجسمانيه المتلاشيه عند هجوم صدمات الموت اليها، يعني به این ملکات نسبت الالات المعده لتحصيل وجود شيء اليه، يعني به اون شيء. ولا شك ان بعد تمام وجود ذلك الشيء و کماله، یعنی وقتی بنا ساخته شد دیگر نیازی به این چوب بس نیست. و تکون الالاتو کل موانعه لصدور ما و المطلوب من ذالک الشیء. بعدن دیگر نه تنها نیازی نیست بلکه اینها موانع به شمار می روند. کل موانع لصدور ما و المطلوب من ذالک الشیء فضلا ان یکون معدا. اصولا نقش علل اعدادی این است. باران در کار خودش علت فاعلی است، اما نسبت به رویش یک گیاه علت معده است. علت معده معناش آن است که زمانش محدود است و بعد باید سپری بشود تا اون مستعدله بروید، و الا همواره بخواهد باشد و بماند نوبت به رویش یک گیاه نمیرسد. خاصیت علل اعدادی این است برخلاف علت فاعله. بنابراین این گونه از قوا بعد از اینکه ملکات پیدا شدن به منزله موانع و دیگر معد نیستند. فکذالک نسبت الالات الجسمانیه عند حصول تلک الملکه الکمالیه. پس موت تنقیص نیست، چیزی را انسان از دست نمیداد. ما گفتیم انواع وجوه ادراکات ظهورن و اظهارن باعث کمال هست، و انسان بعد الموت همه وجوه ادراکات ظهورن و اظهارن را داراست. به تحقیق و هذا الكلام يحتاج الى تبيين عالم البرزخ و مال الارواح الكامله فيه، که برزخ چیست و ارواح کامله در برزخ چگونه حضور و ظهور دارند، چگونه تأثیر میگذارند و مانند آن. روایات درباره برزخ فراوان است که اونها نسبت به بازماندگانشون توجهی دارند سری به منزل ها میزنن، مخصوصا موقع نماز، مخصوصا موقع نماز ظهر حضور پیدا میکنن و اگر جز مؤمنین باشن خیرات را میبینن و حوادث بد به اونها نشون داده نشود که متأثر باشن و ماند. و تحقیق و حاضر کلام بیحتاج الى تبیین عالم البرزخ و مال الارواح الکاملت فیه و ذالک موقوف علی مقدمات که لا یسوها هذا المجال. این جواب اشکال دوم. اما اون چرا که در صفحه 168 به عنوان یک مقدمه شناخت ذکر کردن، می فرمان به این که انسان از چند راه می تواند معرفت پیدا کند. اول شناخت حسی و تجربی است که سرمایه اصحاب حس است و علوم تجربی با این سرمایه تأمین می شود، با چشم، با گوش، یا با چشم گوش مکرر یا با چشم گوش مسلح و ماننده. دوم شناختی است که ابزار کار حکما و متفکران و اهل استدلال و نظر هست و این هم کاربردش در حد مفهوم است و در جهان امکان. سوم آن است که انسان میراثش رو حفظ بکند. به میراث محصول پیوند است. انسان یک موجود منقطع و گسیخته از مبادی عالیه نیست، زیرا سیر بحث ما این شد که اون هویت مطلقه که لا تعین است، اولین تعینش وحدت حقیقیه بود که دو چهره داشت، از چهره بطون احدیت و از چهره ظهور واحدیت. بعد تعین علمی پیدا کرد که ذات به خود ذات عالم شد. بعد از تعین علمی که ذات به ذات عالم است، ذات به صفات و اسماء ذاتی خود عالم است. و چون به اسماء ذاتی و صفات ذاتی عالم است، به لوازم اسماء و صفات عالم است. که علم ذات به لوازم اسماء و صفات باعث پیدایش علمی اعیان ثابت است. اعیان ثابته در حیطه علم ظهور علمی دارن و نه عینی. اونگاه که فیض اقدس به پایان رسید، به ظهور علمی اعیان ثابته، نوبت به فیض مقدس میرسد که اینها از علم به عین بیاید. چیزی که از علم به عین میآید اول مخاطب میشود، بعد امتثال میکند. خدای سبحان وقتی بخواهد چیزی را بیافریند، به اون شی میگوید کن، اون شی میشود یکون. اون که مخاطب است همون صورت علمی است که در عین ثابت حضور دارد و اون که محصول امتثال اوست عین خارجی و وجود خارجی است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس شیئی هست و معلوم هست و مخاطب هست و خطاب او را از علم به عین می آورد. اون چه که می شنود و امتثال می کند و ظهور عینی پیدا می کند، اون ریشه و باطن ظهورات عینی است. پس انسانی که در خارج موجود شد یکون است. مخاطب این یکون همون انسان عینی علمی است، نه انسان عینی. اون که در عین ثابت بود و معلوم خدای سبحان بود و مخاطب خدای سبحان بود و شیء بود. و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن متوجه او شد، او فیکون می شود. رابطه بین این یکون با مخاطب کن رابطه عین و علم است. پس این رابطه گسیخته نیست. منتها کسرت که حجاب است نمی گذارد این شی به باطن خود و به اصل خود سری بزند. اگر گفتن متحد بودیم همه و اگر می گفتن خوشا اون روزی که سخن از من و ما نبود، از اون مقام سخن می گوین. پس یه پیوندی هست بین مخاطب کن با وجود خارجی. اگر انسان توانست این راه را طی کند، یعنی این پیوند رو حفظ بکند و از اونجا علومی را فرا بگیرد، اون علم مطلق است چون به علم ذاتی حق تعالی مرتبط است و معصوم و مصون از هر خطا و اشتباه و زلل و زلالت و مانند آن است. اون همان است که انسان با مشاهدات خود می‌یابد. این همان است که از صلات و معراج المؤمن خواهد بود. این همان است که اولم بیان ظروفی ملکوت سماوات و الارض زمینه می شود که انسان این راه‌ها را نگاه کند تا ببیند. پس انسان یه شناخت تجربی دارد و یه شناخت عقلی دارد و یه شناخت باطنی، که شناخت باطنی را در اثر حفظ پیوند بین عین و علم فراهم می کند. اونجا دیگر سخن از علم مطلق است. اونجا گاهی می بینید می گوین علوم نصیب ما شده است که محدود نیست. ادعای مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه، مرحوم مولا محمد تقی مجلسی در روضة المتقین، ادعایشون است که علومی دفعتن به من افاضه شد که لا تتناها، علوم نامحدودی به من افاضه شده است. در همون روضة المتقین است که میگوید من در طی این 40 سال بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم، زیرا مرجعیت داشتن، امامت جمعه داشتن، امام جمعه بودن، مدرس بودن، اهل قلم بودن، اهل بیان بودن، حوزه وسیع علمی اصفهان دیر پوشش اینها بود. فرمودن در طی این 40 سال من بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم، اما اون کسی که این راه ریاضت و تهذیب نفس را تحصیل کند 1 نفر پیدا نکردم. این است که اکثری باید از راه کسب و اختیار طریق تعمل به اینجا برسن. اون کاریست دشوار و اگر کسی اون راه را طی کرده است، مجاز است که بگوید علومی که لا تتناهاست دفعتن به من داده شد، چون حد بر نمی دارد و او هم منزه از آن است که انسان جزافگو باشد. این بیان شریف را در همون روضة المتقین جلد 12 یا 13 دیدیم و صفحهش هم تو اون رساله مشخص است که در کدام صفحه این بیان رو فرمودن. غرض اینه که راه شناخت این است. اونگاه همونطوری که عقل نسبت به علوم تجربی راه مطلق است و این راه محدود، علوم عقلیه هم نسبت به اون راه ولایت و راه قلب مقید است و اون مطلق و نسبت به این نامحدود، گرچه نسبت به موافق خود محدود و متناهی است. ثم انها هنا تحقیقا یحتاج الى مزید بیان یحتوی على اسرار جلیلت انما یدرکو بعد تلطیف من السر و تصفیت للقلب. در اون بیان است امیر سلام الله علیه هست که ذهب الذاکرون یا متذکرون و بقیه الناسون و المتناسون، اونا که اهل یاد حق بودن اونها رفتن، اونا که یادشون رفته یا از یادشون میبرن اونا موندن. ذهب الذاکرون و بقیه الناسون و المتناسون، اونایی که عهد الهی را فراموش کردن یا تناسی دارن عمدن به یاد میبرن اینا موندن. این در نهج هست. و هو ان للانسان وراء هذه الادراکات ظاهره، که سرمایه علوم حسی و تجربی است، 1 و الباطنه المتعارفه، که سرمایه علوم فلسفی و عقلی و برهانی و حکمت نظری محض است، 2 غیر از این دو نحوه ادراک نوعاً آخر من الادراکات غیر المعتاد، که همون راه ولایت است و راه قلب. نسبته الى هذه الادراکات، نسبت اون چرا که ولی حق میابد به اون چرا که یک حکیم و عاقل و متفکر میابد یا یک صاحب نظر تجربی می‌یابد، نسبت الجنس الی حسسه نوعیه. اگر ما خواستیم اطلاق سعی را تنظیر بکنیم به مسائل مفهومی، به این صورت بیان بکنیم، همونطوری که در بین مفاهیم مفهوم جنس نسبت به حسس نوعیه مطلق است و همه را زیر پوشش میگیرد، اون علم طریق سوم، اون شناخت سوم از نظر سعی وجودی و اطلاق وجودی، همه علوم و ادراکات عقلی و ادراکات تجربی را زیر پوشش میگیرد. سخن از مفهوم نیست، سخن از اطلاق مفهومی نیست، سخن از اطلاق سعی خواهد بود. نسبته الی هذه الادراکات نسبت الجنس الی حسسه النوعیه فانها صور تنوعاته، یعنی علوم عقلیه و علوم حسیه صور تنوعات اون علم ثالث و شناخت ثالث است. اون چه ادراکی است؟ و هو ادراکه ما یدرکه به حقیقته المطلقه و سره الخفی من حیث تجلیه المستجن فیه المتعین من اطلاق الحق الذاتی به استعداده الکلی الذی بهی قبل حسته الخاصه من مطلق الوجود، که تصمیمش بخواست خدا به جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.